ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 23 آبان سال 1399 برابر با 13 نوامبر سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با بیش از 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا ولیزاده.
سلام، شب بخیر. وزارت بهداشت ایران امروز با اعلام مرگ 461 بیمار دیگر مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران را 40582 تن اعلام کرد. در شبانه روز گذشته نزدیک به 12000 نفر هم به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز با بیان اینکه 27 استان همچنان در وضعیت قرمز هستند گفت مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 738000 تن رسیده است. به گفته سیما لاری 4 استان هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز اکنون در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران تاکنون از سوی ناظران مستقل داخلی و خارجی تایید نشده است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان اما از 52 میلیون نفر گذشته و تاکنون بیش از 1,280,000 تن در جهان بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. ایالات متحده با بیشترین موارد ابتلا و مرگ و میر در صدر کشورهای آسیب دیده قرار دارد و پس از آن هند، برزیل، فرانسه، روسیه و اسپانیا قرار دارند. در این میان بر اساس آمارهای جهانی در قاره اروپا و حاشیه‌های آن 4 کشور روسیه، ایتالیا، بریتانیا و اسپانیا در میان 10 کشوری هستند که بالاترین رقم ابتلا در جهان را دارند. کمیسیون اتحادیه اروپا چهارشنبه این هفته اعلام کرد با 2 شرکت سازنده واکسن ضد کرونا یعنی فایزر و بایونتک برای دریافت 300 میلیون دوز از این واکسن به توافق رسیده است. شرکت داروسازی آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بایونتک دوشنبه این هفته اعلام کردند واکسن تولیدی مشترک آنها افراد را تا 90% در مقابل ویروس کرونا مسون می کند. وزیران کشورهای اتحادیه اروپا روز جمعه در زمینه افزایش امنیت مرزها، تقویت نیروهای پلیس و اقدام در زمینه محدود کردن مزامین افراط‌گرایانه در فضای مجازی به توافق رسیدند. این توافق پس از آن به دست آمد که فرانسه، آلمان و اتریش هدف حملات اسلام‌گرایان تندرو قرار گرفت. وزیران کشورهای اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کردند که به زودی مذاکرات در این زمینه با کمیسیون اروپا و پارلمان این اتحادیه نهایی شود. یان کوبیس نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور لبنان از کند بودن روند تحقیقات درباره انفجار بیروت که 100 روز از آن می‌گذرد انتقاد کرد. او با طرح این انتقاد در حساب توییتر خود نوشت هنوز هیچ چیز روشن نیست، مسئولیتی مشخص نشده و عدالت اجرا نشده است. انفجار عظیم در بندر بیروت که دست کم 190 کشته بر جای گذاشت بنابر تحقیقات اولیه به دلیل انفجار محموله عظیمی از نیترات آمونیوم رخ داد که به مدت 6 سال در شرایطی نامناسب در این بندر انبار شده بود. این انفجار حدود 6000 تن زخمی بر جای گذاشت و حدود 300000 تن هم خانه خود را از دست دادند. مقام‌های قضایی لبنان هنوز اطلاعاتی درباره این انفجار و دلایل آن منتشر نکردند و در پی این رخداد لبنان در شرایط سیاسی بغرنج‌تری قرار گرفته است. و اتحادیه اروپا به دنبال مرگ یک شهروند 31 ساله بلاروس بر اثر ضرب و جرح ماموران امنیتی آن کشور با محکوم کردن سرکوب معترضان دولت الکساندر لوکاشنکو را به وضع تحریم‌های بیشتر تهدید کرد. روز جمعه هزاران تن در شهر مینسک پایتخت بلاروس در مراسم سوگواری رامان باندارنکا شرکت کردند و در محل بازداشت او شاخه‌های گل گذاشتند. نوشین.
سپاسگزارم. رضا ولیزاده بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. پادشاه عربستان سعودی خواستار موضع قاطع جامعه جهانی در برابر ایران شد. آمار قربانیان و مبتلایان کرونا در ایران همچنان روندی صعودی دارد. و دادستان اوکراین میگوید سرنگونی پرواز 752 به وسیله سپاه پاسداران جنایت عمدی است. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. سخنگوی سازمان غذا و دارویی در ایران از قرار گرفتن 5 واکسن ایرانی در فهرست کاندیداهای واکسن کووید 19 سازمان جهانی بهداشت اطلاع داده. دکتر کیانوش جهانپور پیش از این هم در پیامی واکسن‌های ایرانی را در جمع فهرست کاندیداهای واکسن سازمان بهداشت جهانی برشمرد. از طرف دیگر وضعیت کرونا در ایران همچنان رو به صعود هست و آمار مبتلایان و جان باختگان هم رو به افزایش. اما برای آگاهی بیشتر از جزئیات در این باره همراه میشیم با بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا که روی خط تلفن همراه با ماست. بکتاش، اول با این اظهارات سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران و درباره واکسن‌های ایرانی شروع کنیم.
نوشین، در این پیام به تعداد این طرح‌های پژوهشی اشاره شده و سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران دکتر کیانوش جهانپور در توییتر نوشته 5 واکسن ایرانی در فهرست کاندیداهای واکسن کووید 19 سازمان جهانی بهداشت قرار گرفتند. البته رضا ملکزاده معاون فناوری و تحقیقات وزارت بهداشت پژوهش‌ها در زمینه کشف واکسن کرونا در کشور رو به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در مراحل پری کلینیکال یا پیشبالینی طرح خوانده، افزوده که هنوز وارد مرحله کارآزمایی بالینی انسانی نشدن. از طرفی قبلا صحبت‌های درباره خرید 2 میلیون دوز واکسن از روسیه، واکسن موسوم به اسپوتنیک که برخی کارشناسان در موردش محتاطند، و تولید مشترکش منتشر شده. عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران دکتر مسعود مردانی پیشتر اظهار داشته بود که روی واکسن کرونای تولید داخل زیاد حساب باز نشود و ما آمار و ارقام رسمی هم نوشین اشاره کردی به آمارهای بالا در ایران. همین آمار و ارقام رسمی هم وضعیت کرونا در کشور رو از لحاظ کل موارد کرونا تا کنون در جمع 15 کشور کرونا زده در عرصه بین المللی قرار داره و در قاره آسیا همچنان پس از هند با نزدیک 1,400,000,000 تن جمعیت بالاترین موارد کرونا رو داره. هنگامی که میگیم موارد، باید تشریح کنیم که این آمار شامل درگذشتگان کرونا، مبتلایان و بهبود یافتگان هست که امروز با اعلام مرگ 461 تن دیگر و اضافه شدن 11731 مبتلای دیگر طی شبان روز گذشته، کل موارد رسمی کرونا تا کنون در کشور به بیش از 738,000 بالغ شده که از اون بین بیش از 40,000 تن بر اثر کرونا درگذشتند، بیش از 546,000 تن بهبود یافتند و همکنون بنابر آمار رسمی بیش از 151,000 مورد جاری کرونا در کشور گزارش میشه که از اون میان وضعیت 5,630 بیمار وخیم یا بحرانی ارزیابی میشه. اشاره میکنیم آمارهای رسمی روزانه مرگ و ابتلای کرونا در کشور طی 3 روز گذشته، مرگ حدود 460 تن در روز و تشخیص ابتلای بیش از 11,500 تن در روز رو به ثبت رسونده که بالاترین تا کنون بوده طبق همین آمارهای رسمی. از نظر میزان تست‌های تشخیص کرونا، مجموع آزمایش‌ها در کشور تا کنون بیش از 5,300,000 تست اعلام شده که در مقایسه با کشورهای نزدیک نوشین مثل ترکیه یا با جمعیتی مشابه با بیش از 15 میلیون تست که ترکیه داشته، امارات متحده عربی با بیش از 14 میلیون تست و عربستان با بالغ بر 8 میلیون تست در سطح پایینی قرار میگیره.
بکتوش، بنابر گزارش ها دروازه‌بان اسبق تیم ملی فوتبال ایران هم بر اثر ابتلا به کرونا درگذشته.
درسته نوشین، کیوان نیکنفس از ملی پوشان ایران در سالهای 1340 و 50 خورشیدی بود، همچنین از دروازه‌بان‌های باشگاه نامدار پاس تهران. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، کیوان نیکنفس در حالی دیروز درگذشت که در روزهای اخیر همسر و فرزندش بر اثر ابتلا به کرونا درگذشتند. از هنگام شیوع و واگیری ویروس کرونا جدید در ایران باید اشاره کنیم که درگذشت شماری از ورزشکاران و هنرمندان در کشور بر اثر بیماری کووید 19 گزارش شده و در همین رابطه معاون ستاد مقابله با کرونا در تهران تعطیلی طرح‌های تلویزیونی و سینمایی رو تا اطلاع ثانوی خواستار شده. نوشین،
سپاسگزارم. بکتوش خمسه‌پور بود و آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و تعداد مبتلایان و جانباختگان در کشور.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بنابر گزارش‌ها، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا قصد دارد در اقدامی بی‌سابقه از شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های فلسطینی بازدید کند. مقامات فلسطینی در انتقاد از این اقدام آن را در راستای قانونی کردن شهرک‌های اسرائیلی ارزیابی کردند. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همراه هستیم با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل. آقای جاودانفر، ارزیابی شما از سفر مایک پومپئو و بازدید بی سابقش از شهرک‌های یهودی نشین در مناطق فلسطینی چه است؟
بله، به نظر میاد که آقای پومپئو داره خودش رو آماده میکنه برای زندگی بعد از انتخابات و قبل از اینکه کاخ سفید رو ترک بکنه داره از یک منطقه‌ای خواهد بود که برای ایشون نه فقط از دیدگاه سیاسی بلکه برای از دیدگاه دینی مهم هستش. فراموش نکنیم که آقای پومپئو مسیحی اوانجلیست هستن و مسیحی های اوانجلیست کرانه باختری رود اردن رو به عنوان یک قسمتی از اسرائیل محسوب میکنن. یکی این، یه دلیل دیگه هم این هستش که ایشون وقتی که به کرانه باختری خواهند رفت، ایشون به یک جایی که تولید شراب میکنن، اونجا یک نوع شرابی رو به اسم آقای پومپئو تولید کردن و کسی که صاحب این کارخونه هستش آقای سایمون فلیک، کسی هستش که به حزب جمهوری خواه همیشه در آمریکا کمک کرده و به آقای ترامپ کمک کرده و احتمالش به احتمال زیاد آقای پومپئو میخواد با این ویزیت میخواد قدردانی بکنه از حمایتی که آقای فلیک به خصوص کرده از حزب جمهوری خواه.
آقای جاودانفر، نظر شما در رابطه با واکنش مقامات فلسطینی چه هست؟ آیا تصور میکنید که اگر مایک پومپئو از این شهرک ها بازدید کنه میتونه در واقع گامی باشه و سابقه ای باشه برای اینکه مقامات دیگر هم از این شهرک ها بازدید کنن، یا اونجا که مقام های فلسطینی میگن قانونی کردن ساخت این شهرک ها در مناطق فلسطینی باشه؟
ببینید، اگر آقای ترامپ در این انتخابات برنده شده بود در انتخابات قبلی یا انتخابات اخیر ببخشید، میتونست تأثیر بسیار بزرگی داشته باشه که الان کسی که داره وارد دور دوم ریاست جمهوری میشه، وزیر امور خارجه آمریکا، داره میره در شهرک اسرائیل نشین، این میتونست که بله یک پیشینه به وجود بیاره. ولی نباید کارش کنیم که آقای ترامپ باخت، الان تأثیری به اون صورتی نخواهد داشت این ویزیت آقای پومپئو، چون ما میدونیم که در 20 ژانویه آقای ترامپ از کاخ سفید رو ترک خواهد کرد. اصلا از من زیاد تأثیرگذار نخواهد بود و خود فلسطینی‌ها هم اینو میدونن. برای فلسطینی‌ها چیزی که به نظر میاد مهمتر هستش این هستش که آقای بایدن برنده شده و اینکه آقای بایدن گفته که دوباره میخواد کمک مالی آمریکا که آقای ترامپ به فلسطینی‌ها قرض کرده بود و میخواد دوباره از سر بگیره و ادامه بده. به نظر میاد که برای فلسطینی‌ها این مهمتر هستش تا اینکه آقای پومپو که به زودی لقب اسبق به تیترش اضافه خواهد شد، یعنی وزیر امور خارجه اسبق آمریکا، این براشون به اندازه این مهم نیستش که آقای بایدن برنده شده.
آقای جاودانفر، سوال آخر این است که واکنش مقامات و مردم اسرائیل درباره این ویزیت یا بازدید آقای پومپو چاست؟
ببینید، در اسرائیل آقای ترامپ و آقای پومپو تقریبا قهرمان هستن. اگه آقای ترامپ بخواد فردا بیاد اسرائیل، بخواد اینجا بخواد زندگی بکنه، واقعا برای آقای ترامپ و آقای پومپو یک سلبریتی هستن در اسرائیل، به خاطر کارهایی که برای این کشور کردن. اکثریت مطلق شهروندان این اسرائیل بسیار خوشنود هستن از اینکه آقای ترامپ پایتخت اسرائیل رو، اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، اینکه تپه‌های جولان رو به عنوان قلمرو اسرائیلی به رسمیت شناخت. ببینید، من مخالف آقای نتانیاهو هستم و من با اکثریت مطلق سیاست آقای ترامپ مخالفم، ولی این اقدامشون به خصوص در رسمیت شناختن جولان چیزی هستش که تقریبا فراحزی هستش در اسرائیل، خیلی خیلی محبوبیت ایشون رو بالا برده و الان هم این اقدام به نظر من مهمترین اقدام آقای ترامپ و وساطتی که ایشون کرد بین اسرائیل و بحرین و اسرائیل و امارات و به وجود آوردن یک توافق صلح برای کسایی که چپگرا هستن و معمولا با حزب جمهوری خواه در اسرائیل مخالف هستن، حتی اونها قدردانی میخوان، قدردانی خواهند کرد. پس این بازدید آقای پومپئو میشه گفتش که یک اقدام بسیار مثبتی خواهد بود برای اکثر مردم اسرائیل، ولی نه به اندازه زحماتی که آقای ترامپ کشید و آقای پومپئو کشید برای برقراری صلح بین اسرائیل و امارات و بحرین، که این واقعا یک دستاورد عظیم بود برای تمام مردم اسرائیل.
سپاسگزارم. امیر جاودانفر بود، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، که با ما گفتگو میکرد. پادشاه عربستان سعودی هفته گذشته خواستار موضع قاطع جامعه جهانی در قبال سیاست‌های ایران شد. حسین امیر عبداللهیان، مدیر کل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی، با حمله به پادشاه عربستان گفته که او نباید به جمهوری اسلامی اتهام بزند. در این باره بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
اظهارات تند و گزنده همچنان آتش مناقشه ریاض و تهران را شعله‌ور نگه داشته است. در تازه ترین این اظهارات، حسین امیر عبداللهیان که عنوان مدیر کل امور بین الملل و دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل را دارد، در پیام‌های توییتری به زبان‌های انگلیسی، عربی و فارسی پادشاه عربستان را متجاوز به یمن در کنار تروریسم داعش در عراق، سوریه، لبنان و یمن می‌خواند و حکومت او را مشغول خوشخدمتی به اسرائیل معرفی می‌کند و سپس او را به اتهام زنی به جمهوری اسلامی متهم کرده و خواستار احترام او به تهران می شود. این اظهار نظر ظاهراً پاسخ به سخنان اخیر ملک سلمان است. پادشاه عربستان سعودی چهارشنبه گذشته در یک پیام ویدیویی به مجلس مشورتی 150 نفره این کشور با برشمردن آنچه مخاطرات پروژه منطقه ایران نامید، بر دخالت جمهوری اسلامی در امور سایر کشورها، توسعه تروریسم و دامن زدن به فرقه گرایی تاکید کرد.
اكد خطوره المشروع الاقليمي للنظام الايراني وترفض.
ملک سلمان در ادامه خواستار موضع‌گیری قاطع در برابر ایران از سوی جامعه جهانی شد تا مانع تلاش‌های تهران برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و توسعه برنامه موشک‌های بالستیک شود.
شقیق استعاده قیادته و استخدام سلطات شرعی.
این دومین سخنرانی عمومی ملک سلمان در کمتر از دو ماه اخیر علیه ایران بود. پادشاه عربستان سعودی پیشتر در اوایل مهر ماه در سخنرانی خود برای مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار دستیابی به راه حلی جامع در مورد ایران شده بود. وزارت خارجه ایران تاکنون به اظهارات روز چهارشنبه پادشاه عربستان واکنشی نشان نداده است. حسین امیر عبداللهیان که در معرفی خود در حساب توییتریش تنها به عنوان دیپلمات بسنده کرده، به رغم آنکه سابقه معاونت وزارت خارجه جمهوری اسلامی را در کارنامه خود دارد، اما جایگاهش به عنوان فردی غیر منتخب در قوه مقننه و فردی غیر مسئول در قوه مجریه به وی این اجازه را می دهد که موضع گیری های غیر متعارف و شعارگونه داشته باشد. نظیر این موضع در مرداد ماه گذشته در تلویزیون دولتی ایران علیه آمریکا.
من یه تعبیر برای خودم دارم. امریکایی ها یک خطا کردن و اون این که خودروی سردار سلیمانی و همراهانش رو مورد هدف قرار دادن. ما انتقام حمله راکتی به خودروی سردار سلیمانی رو با حمله موشک های بالستیک دوربرد و نقطه زنمون در پایگاه عین‌الاسد دادیم. اون انتقام سختی که آقا فرمودن هنوز در راهه.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران 19 آبان ماه در پیامی با اشاره به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خطاب به کشورهای همسایه در حاشیه خلیج فارس گفته بود که ایران برای گفتگو و حل مشکلات به سوی همسایگان دست دوستی دراز می کند. حرفهای حسین امیر عبداللهیان با هر هدفی که اظهار شده باشد و از هر جنسی که باشد از جنس حرفهای وزیر خارجه ایران و دستگاه دیپلماسی کشور نیست.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنید، اما با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
سخنم با آقای روحانی و هیئت دولت که گفتن از 6 بعد از ظهر به بعد اما کنایه پرشلوغ و پرتردد تعطیل میشن. میخواستم بدونم آقای روحانی، آقای رئیس ستاد کرونا، آیا کرونا فقط از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد میاد بیرون تردد میکنه که شما گفتید ساعت 6 به بعد تعطیل باشه اماکن؟ من نمیدونم. شما بعد از این همه کشته شدن توی ایران تحقیق کردید و به این نتیجه رسیدید؟
40 ساله که تقریبا هر تصمیم و بزرگی تو این نظام گرفته شده، مدیرا اومدن و گفتن که با تدبیر مقام معظم رهبری، حالا چه اون مقام معظم رهبری سابق چه فعلی، این عمل صورت گرفت که آخرینش هم ادغام بانک ها در بانک سپه دیروز بود. و جالبه که این مقام های معظم رهبری خودشون مدعی هستن هیچ دخالتی ندارن و هیچ مسئولیت اجرایی ندارن. 40 سال با تدابیر اینها و رهبری داهیانشون مردم روز به روز بدبخت‌تر شدن.
دولت مردان ایرانی، آخوندان حاکم بر ایران، مردم رو میخوان گول بزنن، مردم دیگه گول نمیخورن. دولت مردان حاکم بر ایران یه جور تظاهر میکنن که با رفتن دونالد ترامپ و آمدن جو بایدن بر سر کار بر دولت آمریکا وضع مردم بهبود پیدا میکنند. وضع مردم در دستان حاکمان ظالم جمهوری اسلامی ایران هست. حاکمان ظالم جمهوری اسلامی ایران دست از رانخاری، دست از اختلاس، دست از ثروت ملی خوردن بردارند، وضع اقتصاد مردم خوب میشه.
روستایی حق نداره دامی رو که تماماً با هزینه خودش پرورش داده و از دولت هیچ سوبسیدی نگرفته به قیمت واقعی‌تر بیرون از مرزها بفروشه. شهروند حق نداره اتومبیل دلخواهش رو با کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر از بیرون از مرزها خریداری کنه. چرا؟ چون ایران غنیمت و ایرانی غارت زده.
آقای زنگنه فرمودن که فقط مونده نیروهای خدماتیه شرکت نفت رو تحریم کنن. محض اطلاع آقای خود جنرال پندار، شرکت نفت روی دست کارشناسا و همین نیروهای خدماتی میگرده. اگر امثال شما در این سیستم وجود نداشتید، شرکت نفت ایران الان بزرگترین شرکت نفتی دنیا بود. ما تمام پروژه هایی رو که قبل از انقلاب در حال ساخت بود و یا ساخته شده بود در نظر بگیرید و رشد و ترندی رو که داشت پیش میرفت و نگاه کنید متوجه میشید. حالا این اومده و نیروهای خدماتی رو یه جوری معرفی میکنه که بی ارزش هستن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بازار سرمایه این روزها گاه میل بالا رفتن می کند و گاه شیبه ملایم سقوط را می پیماید. شهروندان و صاحبان سرمایه هم به این روزنه امید برای گشایش اقتصادی چشم دوختند. محمد زرقامی در گزارشی از گره خوردن اوضاع سیاست داخلی و بین المللی بر این چشم انداز می گوید.
واقعا قدرت تحلیل از ماهایی که یه خورده در مسیر اقتصاد حرکت میکنیم از ما هم گرفته شده.
علیرضا مناقبی بود، عضو هیئت مدیره مجمع واردات ایران. نه تنها برای فعالان اقتصادی، حتی برای شهروندان عادی هم اوضاع از همین قرار است. آنها با وجود همه پیشبینی‌ها درباره انتخابات آمریکا با بازاری روبرو هستند که رک و پوسکنده با صاحبان سرمایه طرف نیست. نوسان کاهشی و بعضاً افزایشی دلار در روزهای پس از اعلام نتایج انتخابات آمریکا خبری بود برای ریزش نرخ دلار و تأثیر بر بازارهای موازی. با این وجود تحلیلگرانی بودند و هستند که این اتفاق را نه زاییده ی شوک روانی بازار می دارند و نه واکنشی طبیعی. نوید جمشیدی، سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران، در این گروه جا می گیرد.
از ماها قبل برنامه ریزی کرد برای انتخابات ایالات متحده جمهوری اسلامی که این جو روانی رو نشون بده، چنانچه پرزیدنت ترامپ ماند در کاخ سفید، اوضاع به ضرر مردم ایران هست، و چنانچه پرزیدنت ترامپ شکست خورد، اوضاع به نفع مردم هست. برای این موضوع اومد روی موضوع پرسرصدا و تبلیغی مثل ارز کار کرد. قیمت ارز رو حبابی حد زیادی بالا برد و آماده بود، چون تقریبا 50% کنترل این موضوع رو داشت، که به محض پیشتازی جو بایدن بتونه این رو کم بکنه.
نکته‌ای که شاید به زبانی دیگر محمد کشتیارای، نایب رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر، هم در گفتگو با رسانه‌های داخلی به آن اشاره کرد.
قیمت ارز رو به کاهش گذاشت. برخورد پلیس اقتصادی و بانک مرکزی با معاملات فردایی و کاغذی بود که این توسط اتحادیه اعلام شد و این برخوردها باعث کاهش قیمت ارز و قیمت طلا و سکه شد.
کافیست نگاهی بیاندازیم به جو روانی روزهای پیش از انتخابات آمریکا و اینکه در صورت پیروزی دونالد ترامپ قیمت‌ها سر به فلک خواهد کشید. اما نگاهی امیدوارانه به تحولات خارجی و تأثیر آن بر بازار داخلی دقیقاً چیزی است مغایر با صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای.
مشکلات ما بسیاریش مربوط به خارج کشوره، اما علاجش در داخل. هیچ کس علاج مشکلات رو در خارج از کشور جستجو نکنه. ما از خارج از کشور هیچ گونه خیر و بهره‌ای نخواهیم دید.
در بازاری که تصویر کلیش چندان روشن نیست، صحبت‌های آیت الله خامنه ای تا چه اندازه راهگشاست؟ کافیست به صحبت‌های آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران دقیق شویم.
افزایش برخی هزینه‌ها، تأمین مواد اولیه بر اثر افزایش نرخ ارز، یا بگیم به دلیل کاهش ارزش پول ملی ما حاکم شد، این باعث شد که بخش تولید علارغم اینکه ظرفیت بیشتری رو به کار بگیره و در نتیجه باید قیمت تمام شدهش رو کاهش میداد، عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده تولید اینا افزایش پیدا کرد که خونسا کرد، نه تنها خونسا کرد بلکه باعث افزایش قیمت هم شد.
حالا بالا و پایین شدن نرخ دلار و تاثیر متراکم آن بر بازارهای موازی نظیر مسکن و خودرو که برای شهروندان ملموس‌تر است، به روزنه امیدی بدل شده. یکی از کارشناسان مسکن در پرسشی مبنی بر پیشبینی این بازار برای 6 ماه آینده بر ثبات نرخ ارز تکیه می کند. مهدی روانشادنیا:
اگر نرخ ارز به یک ثباتی برسه و یا روند کاهشی داشته باشه، قطعا روند افزایشی که به خصوص به این از اردیبهشت امسال داشته، نرخ‌های رشد 10% و بیشتر بوده در یک ماه، خیلی عدد تعیین کننده برای یک خانواری که میخواد یک واحد مسکونی رو تهیه کنه. بنابراین پیشبینی تابع متغیرهای بازارهای موازی هست.
اما روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، این تلقی را چندان تلقی روشنی نمی‌داند.
اینکه در روزهای گذشته گفته شده در بازار مسکن قیمت‌ها کاهشی بوده و ارتباطش دادن به کاهش قیمت ارز درست نیست، به خاطر اینکه بازار مسکن کمتر از ارز تأثیر پذیرفته و بحران اصلی این بازار تنظیم نبودن عرضه و تقاضا است. از سمت دیگه رکود در این بازار بازار تشدید شده و وقتی که به گفته فعالان بازار مسکن همه فروشنده هستن و خریداری نیست، طبیعیه که فروشندگانی که نیاز فوری به پول نقد دارن حاضر خواهند شد که با قیمت کمتری مسکنشون رو به بازار عرضه کنن تا شاید فروشنده‌ای براش پیدا بشه.
این تنها بازار مسکن نیست که در شرایط کنونی به ظاهر آتش زیر خاکستر است. کوچه آن طرف‌تر بازار خودرو قرار دارد که بسیاری با توجه به ظرفیت‌های تولید داخلی و شیوه واگذاری خودرو از سوی خودروسازان داخلی در قالب پیش فروش و فروش مشارکت در تولید چشمانداز کاهش قیمت‌ها را بلند مدت نمی‌دانند. سعید زینعلی خان، کارشناس بخش خودروی بازار تهران و آینده این صنعت.
برگشتیم به دهه 60، مدل فروختن خودرومون اون زمان که حالا شرایط تولید شرایط جنگی بود الان دقیقا همون شرایط ایجاد شده و تا مادامی هم که این دوستان با همین شرایط ادامه بدن و این فاصله حاشیه بازار و قیمت خودرو با حالا نرخی که الان دارن تحویل میدن این فاصله هست، همین شرایط دلال بازی ادامه پیدا خواهد کرد.
در حالی که کارشناسان اقتصادی از تاثیر منفی شوک‌های بازار ارز بر افزایش تورم میگویند، مثلا در یک مورد رسوب 8 میلیون تن کالا در گمرکات و بنادر ایران که به گفته مقام‌های گمرک ایران 3.5 میلیون تن کالای اساسی در قالب 25 گروه کالایی مثل گندم و روغن خام متعاقباً میتواند بر بازار تاثیر داشته باشد، آن هم در شرایطی که عرصه بر وارد کنندگان هم تنگ‌تر شده است، تأثیری که علیرضا مناقبی عضو هیئت مدیره مجمع واردات ایران را هم به فغان واداشته است.
با افتخار بگیم که آقا ما جای ورود کالا رو جای 1000 خورده‌ای رو که ممنوع کردیم بکنیمش 2500 قلم، آیا واقعا اینها باز جای افتخار داره یا نه ما میایم مسیر تولید کشور رو به خطر میندازیم یا مسیر صادرات کشور رو به خطر میندازیم؟
از روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس میپرسم این وضعیت برای دولت حسن روحانی تا کجا میتواند ادامه پیدا کند؟
به نظر میرسه که تیم اقتصادی دولت در این شرایط بحرانی به جای اینکه به فکر ساماندهی اقتصاد کشور باشن با اهداف سیاسی درباره انتخابات امریکا وارد یک بازی ارزی و دستکاری قیمتی برخی کالاها به طور موقت شدن که به دلیل خالی بودن خزانه و درآمدهای ناچیز ارزی هم این بازی نمیتونه زیاد دوام داشته باشه مگر اینکه تحول یا گشایش جدی در حوزه اقتصاد صورت بگیره.
شهروندان سرگردان از یک سو با هیجان‌های بازار سرمایه احاطه شدند و از دیگر سو با اخبار امیدبخش و پرنوسانی که از بلندگوهای دولتی پخش می‌شود، اخباری که گاه فعالان این عرصه مانند علیرضا مناقبی عضو هیئت مدیره مجمع واردات ایران را هم به سطوح می‌آورد.
مسئولین ما مداوم میگن آقا همه چی تحت کنترل، چه مردم دیگه استخونی برای شکست شدن ندارن که صداشون در بیاد.
آیا در شرایطی که انتخابات آمریکا به پایان رسیده و ایران میرود تا انتخابات 1400 را برگزار کند، اقتصاد شهروندان آن گونه که یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی محسن زنگنه گفته گروگان ملاحظات سیاسی قرار گرفته است؟
گزارش محمد زرقامی رو میشنوید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا آمریکا دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
خب نوبت میرسه به شنیدن بخش دیگه ای از پیام های صوتی شما عزیزان.
یک ایرانیم، دلم برای وطنم، برای ملتم میسوزه. از همه دولت مردان، از نمایندگان مجلس، از کسانی که کار ازشون ساخته است خواهش میکنم یکی برای کرونا بردارن. کل کشور را آفت فرا گرفته. هر روزی 400 نفر دارن میمیرن. خودشان میگن این باید 3 برابر حساب کنیم. اگر 3 برابر حساب کنیم میشه 1200 نفر. اگر فکری برداشته نشوه روز به روز بدتر میشوه. باید همزمان کل کشور 21 روز قرنطینه بشه. در غیر این صورت روز به روز بدتر میشه و بهتر نمیشه.
خیالتون راحت باشه، تا این آخونده تو این کشور دارن حکومت میکنن ارزونی مرده، دلار میره هی بالا بالا، حالا بالا میره خونه 100 تومن، خیالتون راحت باشه، با آمریکا هم صلح نمیکنن.
مرد سیاه‌پوست آمریکایی که توسط مأمورین آمریکایی به قتل رسید، خامنه‌ای، طرفدارانش هزاران بار حنجره‌شان را پاره کردند. در کشور جمهوری اسلامی ایران در یک روز 1500 نفر را همین دولت مردان قاتل و حاکم بر ایران کشتن و اسمشون را گذاشتن تروریست یا خودفروخته. شرم بر این دولت مردان ایرانی باد که شهروندان خودشان را در یک روز 1500 نفر را میکشند و آخ نمیگویند، صدایشان هم هرگز بلند نمیکنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تا کنون هیچ سندی پیرامون هواپیمای اوکراینی ساقط شده که تهران وعده آن را داده بود به دست کیف نرسیده. دادستان این پرونده میگوید از دید اوکراین سرنگونی پرواز 752 جنایت عمدی است و ایران هیچ شواهدی نشان نداده که ثابت کند این سانحه ناشی از خطای انسانی بوده. سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی هم بار دیگر تاکید کرد پیش از دستیابی به حقیقت این پرونده مختوم نخواهد شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ایران همواره بر شفافیت در تحقیقات سرنگونی هواپیمای اوکراینی تاکید کرده، اما مسئولین اوکراینی میگویند حرف بدون عمل به حل مسائل مرتبط با سرنگونی پرواز 752 کمک نخواهد کرد. یوگنی یینین، سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی، جمعه به رادیو فردا گفت تا این لحظه هیچ سندی که ایران وعده آن را داده بود به دست نهادهای زیربط اوکراینی نرسیده.
تحقیقات شفاف پیش درآمدی بر مذاکره درباره غرامت است. همواره تأکید کرده این پول در ازای حقیقت را نمیپذیریم. در پی آخرین رایزنی های ما مطمئن بودیم طرف ایرانی موضع ما را میفهمد. انجام تحقیقات جامعه فنی از تعهدات ایران در ایکائو است و بدون تحقیقات شفاف جنایی و مجازات افراد مسئول عدالت اجرا نخواهد شد. بارها گفته ایم میزان غرامت به همکاری ایران برای روشن کردن تمام جزئیات این سانحه بستگی خواهد داشت. سوالهای من مشخص است و تا دریافت پاسخ قانع کننده این سوالات را تکرار خواهیم کرد. اگر ایران می‌خواهد مذاکراتمان به طور نتیجه بخش پیش رود، باید بدون اتلاف وقت به وعده‌های خود عمل کند. در حال حاضر صداقت ایران زیر علامت سوال است.
هواپیمای اوکراینی 8 ژانویه 18 دی ماه دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه در تهران هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. مذاکره بین اوکراین و ایران بر سه محور فنی، جنایی و حقوقی اهم از بحث غرامت ادامه دارد. دقیقا یک هفته پیش شورای ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی، از ایران خواست تحقیقات فنی را سریعتر تکمیل کند. ایکائو توصیه میکند تهیه گزارش فنی که غیر از شرح دلایل سانحه باید حاوی تدبیری برای عدم تکرار سانحه مشابه باشد، حداکثر 12 ماه طول بکشد. حداقل 2 ماه لازم است سایر طرفهای مرتبط این لایحه را پیش از انتشار مطلع کنند. ماه گذشته محسن بهاروند، سرپرست مذاکره کنندگان ایرانی در پرونده پرواز 752 به ایرنا گفت گزارش فنی تهیه شده و در مرحله ترجمه است، اما تاکنون این گزارش به دست کیف نرسیده. پنجشنبه منوچهر مرادی، سفیر جمهوری اسلامی در کیف، طی دیدار با یوگنی دیخن، مدیر شرکت ماو، مالک هواپیمای سرنگون شده، راهکارهای برای تسریع مذاکرات فنی و همچنین اجرای توافقهای حاصل شده در آخرین دور مذاکرات مورد بررسی قرار گرفت. ایران طی دور دوم مذاکرات همچنین به اوکراین وعده داد ظرف یک هفته اطلاعات کامل متهمین پرونده سرنگونی پرواز 752 را در اختیار کیف بگذارد. با گذشت 3 هفته گوندوز مامیدوف، معاون دادستان کل اوکراین، در مصاحبه با پایگاه اینترنتی اوکراینی سنزرنت گفت امیدواریم تأخیر در ارسال این اسناد صرفاً به دلیل مشکلات اداری باشد. او افزود تکنون مسئولین ایرانی از پاسخ به سوالاتمان درباره هویت و نقش این افراد در سانحه پرواز 752 سر باز زدند، اما توضیح دادند آنها مطابق ماده 291 و 616 قانون مجازات اسلامی ایران تفهیم اتهام شدند و با مجازات حداکثر 3 سال زندان روبرو هستند. گندوز مامیدوف در ادامه گفت ایران همواره از عدالت حرف میزند. آیا واقعا 3 سال زندان برای قتل 176 فرد با تأسیسات پیشرفته نظامی و تحمیل کردن میلیون ها دلار ضرر به شرکت هواپیمایی و کشور اوکراین مجازات عادلانه است؟ و آیا عادلانه است کسانی که در رده بالا مسئول سازماندهی سیستم پدافند هوایی و اقدامات نظامیان زیر دست بودند مجازات نشوند؟ این معاون دادستان کل اوکراین گفت ایران پس از 3 روز از سرنگونی هواپیما و پیش از اینکه هر تحقیقی انجام شود اعلام کرد اشتباه رخ داده و برآورد ما را قبول ندارد، اما اوکراین این جنایات را عمدی می‌داند و برای اینکه هر توضیح دیگری را بپذیرد باید شواهد کافی به دست آورد. او افزود تکنون نه تنها ایران این شواهد را ارائه نکرده و همکاری کافی نمی کند، بلکه توضیحاتشان بیش از این که پاسخ سوالات من باشد سوالات بیشتری برمی انگیزد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
15 نماینده مجلس محلی هنگ کنگ در حمایت از 4 نماینده رد صلاحیت شده از سوی چین همگی استعفا کردند. آنها میگویند چین دموکراسی در منطقه هنگ کنگ را به نابودی کشانده. در این زمینه بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
تمام نمایندگان طرفدار دموکراسی در مجلس محلی هنگ کنگ که روز چهارشنبه گذشته به طور دست جمعی استعفا دادند میگویند چین به دنبال نابودی کامل دموکراسی در هنگ کنگ است. این نمایندگان به دلیل رد صلاحیت 4 نماینده دیگر به دلیل فشارهای چین بر مجلس محلی تصمیم به استعفای دست جمعی گرفتند. این 4 نماینده پیشتر خواستار اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ناقضان حقوق بشر در هنگ کنگ شده بودند. آنها معتقدند دولت مرکزی چین اصل تقسیم قدرت در هنگ کنگ که در قانون اساسی آمده است را زیر سوال می‌برد. رد صلاحیت این 4 سیاستمدار هنگ کنگی پس از آن اتفاق افتاد که چین قانونی مبنی بر الزام نمایندگان هنگ کنگ به وطن پرستی به تصویب رساند. این نمایندگان معتقدند چین در تلاش است تا دموکراسی در هنگ کنگ را نابود کند. قانون تازه به تصویب رسیده در کنگره ملی چین بر این نکته تاکید دارد که قانونگذاران اگر از استقلال هنگ کنگ حمایت کنند و حاکمیت چین را به رسمیت نشناسند رد صلاحیت خواهند شد. 19 نماینده پیش از این تهدید کرده بودند که در صورت رد صلاحیت هر یک از اعضای شورای قانونگذاری استعفا کنند. این نمایندگان پیش از استعفا در پارچه نوشته هایی که در سرتاسر مجلس محلی به اهتزاز در آمده بود، فساد رئیس اجرایی منطقه هنگ کنگ را بار دیگر یادآوری کردند. کلودیا مو، یکی از نمایندگان دموکراسی خواه هنگ کنگ، میگوید این کار دولت پکن یک اقدام واقعی برای به صدا درآوردن ناقوس مرگ دموکراسی در هنگ کنگ است، زیرا آنها فکر میکنند که از این پس هر کسی را که از نظر سیاسی ناشایست تشخیص دهند، رفتار او را غیر وطن دوستانه تلقی کنند یا حتی به صرف اینکه دوست نداشته باشند نگاهش کنند، میتوانند به هر وسیله‌ای از دور خارجش کنند. این در حالی است که بریتانیا که 23 سال پیش حاکمیت هنگ کنگ را به چین واگذار کرده بود، در اعتراض به رد صلاحیت این نمایندگان سفیر چین در لندن را فراخواند. اتحادیه اروپا نیز روز پنجشنبه اقدام پکن را ضربه شدید به خودمختاری هنگ کنگ قلمداد کرد و خواستار لغو سریع این قطعنامه شد. ایالات متحده نیز این اقدام چین را آخرین قدم برای نابودی دموکراسی در هنگ کنگ دانسته و آن را محکوم کرده است. این در حالی است که چین میگوید آنچه در این کشور در جریان است ربطی به کشورهای دیگر ندارد و آنها حق دخالت در امور چین را ندارند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما همچنان با ما همراه باشید.